بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اشاره فرمودن از جواب شهدا، میدونین که 2300 تا از شهدا رو که تفحص شدن، بعضیشون در گورهای دست جمعی پیدا شدن با دست بسته، اینها بعضی از اینها بدون اینکه آثار گلوله رو بدنشون یا ترکش باشه، دستهای بسته به چای قواس رو زیر خاک کردن. 178 تا 175 تا از قواسا عمدتاً مربوط به کربلای 4. کربلای 4 خیلی روی اون عملیات زحمت کشیده شد، تلاش شد، ولی هم توسط آمریکا، اولا همین 5 به علاوه 1 بدونین همه‌شون پشت صدام بودن، همه‌شون، تمام این رژیم‌های عربی منطقه اینا همه با او بودن، غرب و شرق، همین ناتو، اروپا، انگلیس، فرانسه، همه باش بودن. یعنی یک جنگ جهانی بود. تو 7-8 سال به ما سیم خاردار نمی دادن، چه رسد به لباس قواسی، و به او همه چیز می دادن. تو کربلای 4 هم از جمله 5 تا آواکس آمریکا فرستاده بود عربستان، همین رژیم عربستان فاسد، اینا خیلی کمک کردن به صدام. اینا یه بار از ما کلن شکست خوردن، دوباره حالا تو عراق و سوریه و یمن و اینجا آمدن به جنگ انقلاب. 5 تا آواکس داده بودن از تو عربستان، هر ساعت رفت آمد تحرکات بچه‌های ما رو کنترل میکردن، علاوه بر ماهواره‌هاشون و گزارش مستقیم به صدام از واشنگتن که نیروهای ایران کجاین الان، کجا حرکت کردن، به چه سمت. یکی هم خیانت منافقین، سازمان مجاهدین خلق، منافقین خبیث که دقیق گزارش میدادن، فیلماشون هم هست دیگه، که چقدر نیروی آمده، میدونم ارتش، سپاه کجا، نیروی انتظامی کجا، الان آمدن کجا، میخوان برن کجا، بسیج. این خیانت هایی که اتفاق افتاد، من کربلای 4 که این شهدا دارن از اونجا عمدتاً قواسا آمدن، یه خاطری عرض بکنم، عرضم شروع بکنم. در کربلای 4 یکی از سخت‌ترین منطقه های جنگ بود از اول تا آخر جنگ. من تو 2-3 تا عملیات قواسی شرکت داشتم تو جنگی، هم تو عملیات بدر قواس بودم تو هورالهویزه شرق دجله، هم تو عملیات والفجر اشفاو عبور از اروند، من تو هر دو تا عملیات قواس بودم، مجروحم شدم، ولی هیچ کدومش به سختی کربلای 4 نبود. که بچهای قواس وقتی وارد آب شدن با یقین به شهادت وارد شدن. یعنی من یادم میاد که این اخبیه ما خودش از قواسای کربلای 4 بود، 18-19 سال شد که اینا همه مفقود شدن، سالها بعد استخوناشون آوردن. تو کربلای 4 قبل عملیات نیروها حرکت میخواستن بکنن، وارد آب شن برن به سمت دشمن، این بچه های قواس رفتن به سجده، یک رو 20 دقیقه بعض یا بیشتر تو سجده بودن، و بعضی از اینا حنا بسته بودن محاسنشون و دستاشون و اینا، که امشب جشن خونه، با این یقین رفتن. و بعد که بلند شدن با هم دیگه روبوسی کردن و وارد آب که می شدن، همشون رفقای ما بودن، خداحافظی کردیم با هم که دیگه بچه ها وارد آب می شدن. نا آمدم با اخوی خداحافظی کنم، گفتم که حسین ما و اخوی دیگه ما خواب دیده تو شهید می شیم امشب. خودم هم خواب دیده بودم ولی نگفتم، تا آمدم بگم گفت، او گفت که من خودم هم خواب دیدم امشب شهید میشم. و بعد با آرامش بچه 18 ساله گفت که امشب ما رو میزنن، ولی بچه‌ای که موج دوم بیان انشالله حتما جزیره رو میگیرن، ما خط رو میشکنیم ولی ما شهید میشیم، خط رو میشکنیم ولی پشت سر ما انشالله بچه‌ها جزیره رو میگیرن. یعنی باور کن بچه 18 ساله با همین قاطعیت و آرامش حرف زد. و بعد اون فرمانده شونم که الان جانباز از بچه های سپاه خراسانه، میگفت که این بچه های قواس تو ستون اینا، ما چون تو محور دیگه بودیم، گفت این بچه های قواس ما به سمت دشمن میرفتیم، از اینا تو را شوخی میکردن، جوک میگفتن، مسخره بازی در میآوردن، با این که تقریبا مطمئن بودن شهید میشن. و همینطور هم شد. اینا حالا همون بچه هایی هم که دارن برشون میگردونند و دستاشون رو بستن، اسیر رو زنده دفنش کردن. همو بعثی ها حالا همو کارا رو حالا همو داعشی ها دارن کنن. همو داعشی های عراق هم نسبشون همو بعثی های هن. این جنگ ادامه اون جنگ ها، یادتون باشه، همو جنگه. ادامه داره. همونایی که کنار صدام بودن همونا الان در عراق و سوریه و یمن و لبنان و غزه و اینا دارن میجنگن. همون جنگ جهانیه. تو جنگ از 13 کشور بچه های ما اسیر گرفته. همین الان همونا همشون تو جبهه مقابله. اینا همونه. و اما این بحث دوستان فرمودن راجع به نوع نگاه به قرآن یک بحثی مطرح بشه، نوع دینشناسی که محصول مواجهی با قرآن است که یکی از آثارش انقلاب اسلامی بود، اون مواجهی که امام داشت با قرآن و آموخت به دیگران با قرآن. تو زندگی امام خوندم همین اواخر، حتی وقتی که مریض بوده میگه روزی 7 بار امام تو فرصت‌های مختلف قرآن می‌خونده و هر 4 روز یک بار قرآن رو ختم میکرده، یعنی 24 ساعت محشور با قرآن بوده. تو همین شرایط سخت و گرفتاری ها و کاراش و حتی شرایط بیماری های و درد های اواخر مدام از قرآن خط بگیره، الهام بگیره. این یک نگاه. یک نگاه هم نگاه تشریفاتی ماها با قرآنه. ما همی که قرآن تو خونمون هست، روی طاق خونمون طاقچش هستش، تو عروسی ها میارن نمیدونم بره تبرک و تو عزاداری و سر قبر و پیش پای مسافر و کارای ما با قرآن همینه هاست. فوقش هم یک ختم لفظی قرآن در مثلا ماه رمضان، اونایی که دیگه توفیق دارن. ولی یک کسانی هم قرآن رو مبنای زندگیشون قرار دادن، آوردن تو متن، بر اساس قرآن اندیشیدن، بر این اساس به جهان نگریستن، انسان رو بر این اساس تعریف کردن، زندگی، مرگ، حق، تکلیف، شادی، غم، خود، دیگری، همه رو بر همین اساس سنجیدن. یعنی اصلا یک کردن مبنا و موتور زندگیشون و مرگشون. من به این مناسبت میخوام این نگرش رو، این نوع نگرش رو به قرآن و دین یک کمی توضیح بدم که اینا با چه نگاهی به قضیه نگاه کردن، نگریستند. و این خط رو حتی روشنفکران مسلمانی که در مسیر انقلاب، قبل از انقلاب حرکت میکردن، بهش توجه داشتن. امروز وقتی میگن روشنفکر دینی، نوع اندیشی دینی، نمیدونم اینا، معمولا کسانی مطرح شدن بعد از انقلاب متاسفانه و بیشتر تو دهه 70 که با ادبیات دینی حرف میزدن، ولی مبانی فکریشون اساسا دینی و قرآنی نبود، بلکه ضد دین بود. بعضی از اینا دیدید حتی گفتن قرآن کلام خدا نیست، کلام خود پیغمبر، حرفای خودشه، منتها چون نیتش الهی است و عارف بود و اینها، این مجازن اینا کلام خدا دانسته میشه، نه حقیقتا. اینا به اصطلاح یک نواندیشی دینی قلابی بود که مبناش نفی نبوت، تحریف نبوت و قرآن و دین بود و عمدتا تفسیری از دین میخواستن ارائه بدن که تحت عنوان عرفان، عرفان شخصی، معنویت شخصی بیاد، سکولاریزم رو و جدایی دین از زندگی رو هر شبت که تئوریزه کنه. اما روشنفکران مسلمانی که قبل از انقلاب تلاش میکردن، علارغم که کسانی با یعنی انتقاداتی نسبت به بعضی از مواضعشون هم بوده باشه، اما روح کلی حرکتشون همین حرکت امام و انقلاب بود. یعنی میخواستن قرآن رو از حاشیه بیارن به متن. تلاششون هم مبارزه با تهجر و ارتجاع مذهبی بود، هم تلاششون مبارزه با انحراف و سکولاریزم بود. من فقط به عنوان نمونه، حالا امام که افکارش اینا روشنه، علمای انقلابی حرفاشون روشن بوده، حتی مرحوم دکتر شریعتی که این خرداد ما سالگردشه، حتی ایشون علی رغم اشکالات انتقاداتی که کسانی به بعضی از لحن و حساسیت ها و بعضی از مفاهیم و مضامینش داشتن، انتقادات چند وارد بخشیش، در این حال من میخوام حتی یک نمونه هم از این نقد بکنم. از این طرف ببینید، روشنفکران مسلمان ما علی رغم بعضی زاویه هایی که با بخشی از این مفاهیم داشتن، بعضی از انتقاداتشون هم کاملا وارد بود، همین نوع مواجهه با قرآن و دین رو قبول داشتن و همین رو تئوریزه میکردن، توضیح میدادن. من بعضی از این مفاهیم رو خدمتتون عرض بکنم که این حساسیت چه حساسیتی بود. حساسیتی بود که دقیقاً امام داشت، انقلابیون مسلمان داشتند، از پایگاه البته حوزوی و آشنایی با مبانی معرفت دینی و معرفت دین سخن میگفتند، ولی این دیگران هم گرچه با این مبانی آشنا ممکنه خیلی نبودن، اما جهتگیری رو درست شناختن. اشکالات افراد عرض کردم به جای خود. من راجع به این نوع نگاه به دین و قرآن چند نکته به ما نمونه عرض بکنم که روشن بشه چه تفاوتی داشت و چه تفاوتی داره با نگاه های قشری مذهبی با قرآن، که با قرآن فقط به عنوان یک تشریفات مذهبی مواجه میشن، نه مبنای زندگی و سیاست و اقتصاد و خانواده و تمدن، و چه اونایی که اصلا وحی رو و نبوت رو، قرآن رو، دین رو یه جوری معنا میکنن که یک امر سلیقه‌ای شخصی است، اصلا نه معرفت بخش است، نه معیاری برای حقانیت به ما میده در حوزه نظر، نه معیاری برای مشروعیت در حوزه عمل. در واقع یک کلیدی است که خود قرآن داده به ما که اگر او رو به عنوان یک متن معرفت بخش و یک متن مشروعیت بخش، یعنی هم ضابطه برای فهم هم ضابطه برای عمل بهش نگاه بکنیم، وقت میبینید که همه چیز معنا پیدا میکنه. این نوع مراجعه‌ای که الان خیلی از ماها به قرآن داریم، خود من امثال بنده، وارد قرآن میشیم و وارد مفاهیم دینی میشیم، ارتباط و انسجام نمیبینیم، جدا جدا حرفای خوب میشنویم، ولی اگر با این کلید و با این زاویه نگاه وارد بشیم میبینیم که نه، سرشار است از هم زیبایی، هم عمق، هم انسجام و ارتباط، هم ارتباط خود مفاهیم دینی با هم انسجام دارن، تناقض ندارن، هم ارتباطشون با ما و زندگی ما. وقتی میبینیم با هر بار مراجعه به این متن میشه یک کشف تازه ای کرد. یکی از این کلیدها که بهش توجه میدادن اینها این بود که توحید و شرک رو ما الان معمولا به عنوان یک امر ذهنی انتزاعی بهش نگاه میکنیم. میگه موحد کسیه که میگه خدا یکیه، مشرکم میگه نخیر چند تا. خب که چی؟ تأثیرش در افکار ما، در اخلاق ما، در زندگی ما، حالا خدا میخواد یکی باشه یا چند تا باشه، به ما چه؟ یه وقت میگید اینا یک سری جزمیاتیه باید حفظ کنی تو امتحان بری، امتحان تستی جواب پس بدی، نمره بگیری بری بهشت یا جهنم. یه وقت اینجوری کسی نگاه میکنه به اینا. مفاهیم اعتباری ذهنی ان، تأثیر تو زندگی ما تو دنیا و آخرت خیلی نداره مگر به اعتبار. یه وقت میگید که نه، این دیدگاه اینه که نه، توحید به عنوان زیربنای این مکتب دست کم در سه لایه مطرح میشه و زندگی دنیا و آخرت ما رو زیر و رو میکنه، اصلا جهت زندگی عوض میشه. یعنی زندگی توحیدی موحدانه و زندگی مشرکانه واقعا با هم فرق میکنه، نه به طور قرار دادی. یک صد توحید به عنوان جهانبینیه، یک جهانبینیست توحید، یعنی جهان تک قطبیست، جهان دو قطبی نیست، سنوی نیست، تقسیم نشده بین شر و خیر، جهان سه قطبی نیست، تسلیس نیست، جهان چند قطبی نیست، هزار قطبی نیست، شرک یعنی. اولین زاویه نگاه به این مسئله اینه که گفتن آقا به توحید بیایم اینجوری نگاه کنیم، در سطح جهان بینی توحید یعنی جهان یک مبدع، یک غایت دارد، تک قطبی است، یک دستگاه برش حاکمه. حالا آثارش رو میگیم که کسی به این معتقد باشه یا نباشه چقدر فرق میکنه در سبک زندگی ما. سطح دوم اینه که توحید یک فلسفه تاریخ هم هست، یعنی جریان تاریخی و زیربنای جامعه شناسی توحیده، یک نوع نگاه به جامعه و به تاریخه. و سطح سوم اینه که توحید مبنای انسانیت و زیربنای اخلاق میشه، مبتنی بر دو اصل خیر و شر، منتها خیر و شر رو دو تا قطب عالم نمیبینه، که جهان در جنگ بین دو خداست. شر رو هم باید طوری تعریف کنی که تحت قدرت خداونده. یعنی نگاه توحیدی به شر، به بدیها، با نگاه مشرکانه به شر فرق میکنه. چون بعضی ها معتقدن عالم دو خدا داره، دو قدرت، خدای خیر، خدای شر، خدای خوبیها، خدای بدیها، اهورامزدا و اهریمن، اینا در حال جنگن با هم، جهان دو قطبیه. یه وقتی کسی میگه نه، کل عالم ملک و ملکوت به ید الله، دست خداست، یک قطبیه، شیطان هم به اذن خدا در چارچوب برنامه خدا داره عمل میکنه، اینا دو تا نگاهه، جهان بازم یک قطبی میشه. این که توحید رو به این سه معنا در سه سطح بفهمیم یک حرف خیلی مهمیه که اگر بهش توجه بکنیم هم دنیا و آخرت، هم فرد و جمع، هم مادیات هم معنویات ما هم سیاست و هم دیانت ما تغییر ماهیت میده. اصلا اون وقتی میگن توحید به عنوان یک جهانبینی در برابر مکاتب فلسفی و ادیان دیگه قرار میگیره. مثلا مکاتب فلسفی تو دنیا دارید خیلیش ماتریالیستیه، یعنی ماتریال یعنی ماده، میگه تمام عالم چیزی جز ماده نیست، انسانم چیزی جز جسم نیست، این بقیه چیزا عوارض جسمه. ناتورالیزم یعنی همه چیز فقط طبیعت هست، ماوراء الطبیعی وجود نداره، اصالت طبیعت. همینطور مذاهبی که توحیدی نیستن میگن همه چیز ماده نیست، اما ماوراء ماده یک جهت نیست، توحیدی نیست. قدرت‌های معنوی متعدد و متضادی بر عالم حاکمند، خدایانند، شیاطینند، ارباب انواعند، رب النوها، ارواح خیر، ارواح شرور، اینا بر جهان دارن حکومت میکنن. یک چیزی شلمچوربا، یک جنگل نیست این عالم. حالا اگر بخوایم تو اون سطح اول بفهمیم که توحید به عنوان جهانبینی ارزشی چه ارزشی داره، یعنی قرآن توحید رو به عنوان جهانبینی چطور مطرح میکنه، باید مقایسش کنید با جهانبینی هایی که مبناشون شرکه، یا مبناشون ماتریالیزم و ماده است، یا مبناشون ایدئالیزم ذهن‌زدگیه. ما داریم مکاتب فلسفی که میگه اتفاقا این عالم هیچی جز ذهن نیست، تمام چیزهایی که ما بیرون میبینیم فکر میکنیم هستن، اینا همه تو ذهن ما هست، بیرون خبری نیست، یا اگر هست نمیشه اثباتش کرد. از او ور افتادن، از او طرف بام. یه عده میگن تو عالم فقط ماده است، حتی ذهن ما هم واقعیت نداره، مادیه یعنی واقعیت غیر مادی نداره. یه عده هم از او طرف ایدئالیست محض که آقا هر چه هست ذهنه، ما با بیرون هیچ تماسی واقعی نداریم که بتونیم بفهمیم واقعا بیرون هست یا نیست. ببین الان شما رنگا رو میبینی، صداها رو میشنوی، بوها رو حس میکنی، ها؟ از کجا معلوم که واقعا هست؟ شاید شما خیال میکنی که هست، شاید این همه تو ذهن شما. چطور تو خواب وقتی خوابی تو خواب همه چیز میبینی، بعد بیدار میشی میبینی همش دروغ بود، هیچ کدوم نبود؟ شما تو خواب دستتون نمیسوزه، گریه نمیکنی، خوشحال نمیشی، آدم ها رو نمیبینی، با فلانی حرف نمیزنی، فلان جا نمیری، بعد بیدار میشی میبینی همش تو ذهنت بوده. یه عده گفتن نکنه ما تو بیداری هم تو خوابیم. ببین این جهانبینی های مختلف رو شما اگر ببینی همه رو، ایدئالیست های افراطی، ماتریالیست های افراطی، شک، یه عده هم شکاکن اصلا، مکاتب شک داریم، اصالت شک، یا مادیه یا دو قطبیه، چند قطبی میبینه، سه قطبی میبینه. تمام این جهانبینی ها رو اگر نشناسیم و نشنویم اینا هست، اهمیت توحید به عنوان جهانبینی برای ما درست شناخته نمیشه. وقت میبینید چرا خیلی از آیات قرآن اصلا مدام داره درس توحید به ما میده. این میگه یه عالم ماده است، معنا هست، اینا آیاتن، آیات الهی هن. ماده آیت برای معناست، غیب داری، شهود داری، دنیاست، آخرت خود، اینا همه رو داره میگه، ولی میگه همش یک پارچه است، توحیدیست. این یک مسئله که سطح اول توحید قرآنیست، که توحید به عنوان یک جهانبینی نوعی فهم جهان است در ذهن کسی که موحده. بعد این جهانبینی مبتنی بر توحید منعکس میشه در همه فهمها و برداشتها و سایر عقاید ما و تفسیر همه واقعیتها. یعنی به انسان هم میشه نگاه توحیدی کنی، نگاه مشرکانه، نگاه شکاکانه، نگاه مادی، نگاه یک قطبی یا دو قطبی یا چند قطبی. به مرگ همین جوری میشه چند رو نگاه کرد، به زندگی میشه چند رو، به شغلت میتونی چند رو نگاه کن، به همه کار، به خانواده. بعد میبینی اینکه به کدوم یکی از این زاویه ها به جهان نگاه کنی تأثیر داره در رفتار ما. باید بفهمیم اینا چه تأثیری داره تو رفتار ما. آقا کسی که یه عالم فقط ماده میبینه این چجوری رفتار میکنه، سبک زندگیش چجوریه؟ کسی که میگه نخیر این عالم ماده هست، معنا هم هست، جهتگیریش هم توحیدی و الهی است، این احساسات این چند تا آدم مثل همه؟ رفتارشون آیا باید مثل هم باشه؟ آیا تو سبک زندگی، در احساس، در اندیشه، در روابط اجتماعی، در روابط اقتصادیشون، در نظام سیاسی حاکم بر جامعه، اینا باید همه مثل هم باشن؟ یکی از دغدغه هایی که این جریان داشته میشه این بوده که آقا این توحیدی که تو ذهن شما هاست و این قرآنی که تو تاقچه خونه های شما هاست چه تأثیری داره تو زندگی شما؟ اصلا اگر نبود چی میشد؟ اگر به جای قرآن یک کتاب دیگه بود، شما یه جور دیگه زندگی میکردین؟ یا بازم همین جوری زندگی میکردین؟ این سوالی بود که ترک کردن. و این سوال خیلی مهمه که رابطه ما با قرآن و با توحید رابطه تشریفاتی ذهنی انتزاعی محضه، قراردادیه. ما قرارداد، قرار دادن، ما مسلمانی بیادیم قرار دادن، هندو هم دیدم قرار دادن، مسیحی هم دیدم طبق قرار داده. هر کسی تو چه خانواده ای، چه زمانی، چه مکانی به دنیا آمده، یک تشریفات ظاهری عبادی و یک محفوظات ذهنی فرضیشون با هم فرق میکنه، ولی سبک زندگیشون همه تقریبا مثل همه. همشون تو بازار میان به هم دروغ میگن، کلا همه برمیدن. تو مسائل روابط جنسی به حق و باطل کار نداره، تو اقتصاد به عدل و ظلم کار نداره، تو سیاست و قدرت همینطور. اگر اینجوریه، تا جایی که اینجوریه یعنی توحید تو زندگی ما نیست. توحید اگه واقعا بیاد تو زندگی از جهانبینی شروع میشه، ولی میاد تو خانواده خودش نشون میده، تو سیاست خودش نشون میده. آدم موحد که معتقد این عالم مبناش بر عدل الهی است و خدای عادل راضی به ظلم نیست، چطور میتونه بگه من تو سیاست دخالت نمیکنم؟ چون سیاست یعنی ظلم یا مبارزه با ظلم. سیاست یعنی عدل و ظلم، یعنی حقوق اجتماعی. بگید دین با سیاست کار نداره، با اقتصاد کار نداره، ما اهل جهاد نیستیم، اهل فلان، بر چه اساسی نیستی؟ توحیدت کجاست اصلا؟ آدم موحد بی طرف امکان داره یا نداره؟ موحد چطور میتونه بی طرف بشه؟ موحد هر جا توحید و عدالت او همون طرفه دیگه. وقت چون این کسی چطور میتونه بگه دین ما به سیاست و اقتصاد و اجتماع و چی و چی و اینا به دیگران کاری نداره؟ حالا فرض کن تسلیس، سه خدایی، سنویت، دوگان، دو خدایی به هر معنا، چون ما ادیانی داریم دیگه از زرتشتی، مسیحی، اینا که حقیقت را دوگانه میبینن یا حقیقت رو سگانه میبینن. تسلیس یعنی سگانه دیدن حقیقت، تسمیه دوگانه دیدن حقیقت. جهان تقسیم شده بین خدای خیر و خدای شر، جهان دو قطبیه، سه قطبیه یا چند قطبی، پولیتئیزم، چند خدایی تا هزاران خدایی. الان این هندوها هزاران هزار خدا دارن، عالم خیلی متشتته برش. مقدس میبینن، بیدین نیستن، مادی نیستن، میگن همه چی مقدسه، منتها جهت ثابتی بر عالم حاکم نیست، چند جهتیست. مثل یک کالسکهیه، درشکهیه که به چهار تا اسب بستنش از چهار طرف میکشوننش. مشرک اینه. مشرک یعنی هدف واحد، میگه عالم هدف واحد نداره، آدم هم هدف واحد نداره، هر لحظه ممکنه به هر طرف بریم. قرآن هم میپرسه، میگه، میفرماد که ارباب متفرقون خیر، آیا خدایان پراکنده براتون بهتره؟ ام الله الواحد القهار، یا یک خدا الله که یگانه است و قهار، یعنی قدرت مطلق حاکم بر عالمه. اصلا جدا از آخرت، تو دنیا با یک خدا، با یک حقیقت دیدن یه عالم راحت تر میشه زندگی کرد، منسجم تر، منطقی تر، آرام تر، یا با این همه تشتت؟ الان شما به آینه های قبل از اسلام که همچنان در دنیا هست نگاه کنید، به میتولوژی های یونان و روم و هند و اساطیر هند و ایران قبل از اسلام، و چه به شکل بت پرستی، چه به شکل انیمیزم، یعنی نیروهای مرموز و شیاطین و خدایانی که بر عالم حاکمن، همه جا هستن، هر کدوم عالم رو به یک طرف میکشونن. جنگ خدایانه، جنگ دوتا خداست یا جنگ خدایان است، خدایان مشغول جنگ با همن، که اصلا مبنای دیدگاه های اینها همینطور میشه. به غیب معتقدن، اما یک غیب نامعقول و غیر توحیدی و مشوش. طبق هر کدوم از این مبانی مشرکانه و غیر توحیدی، جهان مجموعه ایست از قدرت ها و حرکت های متضاد، ناهماهنگ، متفرق، که از ذهن مشرک شروع میشه تا عالم بیرون. وقت کسی که معتقده هم جهان شیر تو شیره و هم انسان برای هدف خاصی خلق نشده و رب واحد نداره، مبدأ واحد، غایت واحد نیست، طبیعی است که تو زندگی نمیتونه، نمیشه، منطقی نیست اصلا، یعنی کل زندگی تو بر یک جهت واحد ثابت تنظیم کنی، قبله نداری. ببین، فقط موحده که قبله، یک قبله داره، میفهمه همه اعمالش به کدوم سمت و برای چی باشه. ماتریالیست مادی قبله نداره، قبلهش خودشه، هی باید خمشه به طرف خودش نماز بخونه، همه کاراشو باید با منافع مادی خودش تنظیم کنه. شکاک قبله نداره، برای که نمیدونه جهت عالم به کدوم سمته، همش تو شک، شکیات، این وره اون وره، این درسته اون درسته، برم نرم، بگم نگم، همه چی مشکوکه دیگه. مبنا وقتی شکه، مشرکم متشتته، معتقده که حقایقی وجود دارن اما این حقایق با هم در تضاد دارن، نمیدونه به کدوم سمت بره بازم. و اینکه معتقد باشی نیروهای متفرق ناهماهنگی در درون تو و بیرون تو حاکمن و اینا دستن در کار سرنوشت جهانند، انسان رو چیکار میکنه؟ با انسان، انسان تو زندگی دیگه تکیگاه نداره، جهت نداره، که امیدم نداره. به چی امید داری؟ وقتی عالم رو شکاکانه یا ملحدانه یا مشرکانه هر ستاش ببینی، چطور میتونی به این عالم ایمان بیاری و چطور میتونی امید داشته باشی؟ چون ملحد میگه همه چی چیز دوشیر حساب کتابی نداره، کسی شعوری بر عالم حاکم نیست. شکاک میگه من اصلا نمیدونم شعور و غرض و غایتی در این جهان حاکم هست یا نیست. مشرک میگه که من میدونم که چندین چیز متضاد در این عالم وجود داره، جهتهای متضادی حاکمه، هر ستاشون گرفتار این معنا هستن که این عالم معنای واحدی داره، به کدوم سمت داره میره، اصلا حالا من به کدوم سمت باید برم، برای چی زندگی، یعنی معنیش چیه، مرد معنیش چیه، جهتش چیه. اینا ببینید، توحید یک چیز فرضی نیست، آثارش از سبک زندگی و نوع نگاه و احساس و اندیشه و عمل ما باید شروع بشه و شروع بشه. این حساسیتی است که جریان فکری بازگشت مجدد و درست به قرآن و به دین مطرح کردن. اگر شما معتقد باشی که سرنوشت شما دست طبیعته، نه دست شما، مثلا شما یه غیر مادی وجود نداره، شما هم جزئی از عالم طبیعت مادی، فقط ماتریالیستی ملحدی، اگه شما معتقد باشید سرنوشت شما دست خود شما نیست، دست قوانین مادی است، اصلا چقدر امید و انگیزه دارید که تو این جهان درست زندگی کنید؟ اصلا فرق درست و نادرست چیه؟ اگر معتقد باشید که سرنوشت شما در دست یکی از این رب النوع هاست، هزاران خدا و ارباب انواع و ارواح خدایان و شیاطین اونها هم تو ریختن، تو هم همه هم تو ریختن تو دنیا و سرنوشت شما دست ایناست، یک نیروهای نادیدنی مرموز غیر قابل محاسبه و بخشی از اینها شر، شما بازیچه دست اونایید، خدایان مشغول کشمکش و جنگن، شما گرفتار اونایید. حالا سوال، با این فلسفه، با این جهان بینی واقعا زندگی بدون هراس امکان داره؟ تمام زندگی همش آدم میترسه، نگرانه. همین هم شما میگن تو یک ماشین نشستی راننده نداره، شما تو یک جهانی داری زندگی میکنی که خدا نداره، ترست نمیگه؟ اگه عقل داشته باشی نمیترسی؟ وحشت نمیکنی؟ به شما بگن شما تو یک خانه ای، تو یک جهانی داری زندگی میکنی، این خونه صاحب خونه نداره، اصلا درست حساب شده ساخته نشده، اصلا هدفی نبوده، همینطوری اتفاقیه، شما یک مشت آجر و چوب و آهن توی عالم، شما وحشتتون برنمی داره؟ ترستون نمیگیره؟ تو یک ماشینی بدون راننده داری حرکت میکنی؟ و این بود که بعضیا میگفتن که وقتی عالم رو اینجور بی خدا ببینیم یا با انواع و اقسام خدایان ببینیم، باید از اینا پرسید که خدایانه که بر جهان دارید حکومت میکنید، خودتونم با هم مشکل دارید، با هم دعوا میکنید، جنایات شما و قساوت شما نتیجهش ماییم، ما قربانیان این جنایت شما شدیم، چرا با ما چیکار دارین؟ چرا ما را انقدر اذیت میکنین؟ با این بچه های بی تقصیر چیکار دارین؟ این خدایان دژخیمند، چرا این بلاها رو سر ما میارید؟ ببین اگه شما توحیدی نگاه کردین، تمام مشکلاتی که برای آدم پیش نمیاد معنا داره. تو روایت میگه خار به پاتون بره، موحد، خار بره به پاش، تب کنه، مشکلات زندگی براش پیش میاد، اینا همه معنا داره اگر درست در برابر اونا واکنش نشون بده، رشد میکنه. اینا برای رشد شماست، آزمون صبر شماست و باید یاد بگیرید چگونه با مشکلات مواجه شید. توی فرهنگ توحیدی حتی تب میکنی خار به پای ما میره معنا داره. توی فرهنگ های دیگه مهمترین کارهای زندگی هم بیمعناست. نتیجهش هم میشه اسیان علیه خدایان، اسیان علیه پوچی، بی ایمانی به نظام حاکم بر جهان و به این قانون جنگلی که حاکم میشه بر زندگی و بر انسان. نتیجه این نوع ایمان حتما کفره، شرکه، کفره، حتما سکولاریزمه. سکولاریزم تهش این بود که آقا خیلی خب، خدا، خدایان، نه هرچی هستن، یکی دو تا چند تا هرچی هست، مال خود، به زندگی کار نداشته بشه، هر کی میخواد هرچی بپرسته یا نپرسته به خودش مربوطه، مسئله شخصیه، به زندگیمون کار نداشته باشن خدایان، خودشون برن با هم دیگه مشغول بشن. سکولاریزم اصلش از اینجا شروع شد، چون با این نوع تفسیرهای از خدا و هستی و انسان واقعا راحت سکولاریزم بود که آقا ما را از شر این همه خدایان نجاتمون بدید بابا دیگه. ولی اگر آمدید تو نگاه توحیدی اسلامی قرآنی، اولا همه چیز یک پارچه است، همه چیز معنا داره، به این به این عالم میشه به چشم یک موجود با شعور جاندار نگاه کرد که خود جهان موحده، اصلا خود این هستی و جهان موحده. قرآن میفرماد که ما من شیء الا یسبح بحمد ربه، توی عالم هیچ شیء نیست مگر که مشغول تسبیح خداست. یعنی همین سنگ و چوب و دریا و آسمان و ستاره و جنگل و حیوانات و کرم و آهو و گیاهان و درخت ها، نه همه مشغول نیایش و عبادتند، یعنی همینا هم موحدند، یعنی هستی معنا داره و جهت داره. ما توی یک عالم معنادار داریم زندگی میکنیم یا توی یک عالم بیمعنی؟ پس توحید فرضیه نیست، باید محصولش روشن بشه در عقاید ما، در اخلاق ما، در اعمال ما، تو بازار ما، تو سیاست ما، تو دانشگاه ما، تو نیروی انتظامی ما، همه جا. این توحیدیه که امنیت رو هم یه جور دیگه معنا میکنه. ببین تو مبنای مشرکانه امنیت یک معنا پیدا، یک ضرورتش از یک جهت دیگه ای ثابت میشه، چون که تو جنگل هم حیوانات هم با اینکه قانون جنگله یه امنیتی به فکرش هستن، بالاخره یک نظم، یک موازنه وحشت برقرار میشه که همه هفت کسی بفهمه حریمش تا کجاست. ولی یه وقت شما نظم رو برقرار میکنی با نگاه توحیدی، هدف تربیت و رشد انسان، عدالت، قسط، خدمت به بندگان خدا و و و، همه چیزش، سیاستش، اقتصادش، همه چیزش، معانیش عوض میشه. این یک نکته. پس که جهانبینی غیر توحیدی میشه، انسان میشه مثل یک، عرض کرده، مثل یک درشکه‌ای که تو صد جهت بستنش به اسبهایی که هر کدوم در یک جهتی باید حرکتش بده، این مدام تو تکانه، مدام اضطراب، هر روز، هر صبح، هر شب، مریض باشه، سالم باشه، ازدواج کنه، ازدواج نکرده باشه، بچه داره نداره، فقیر باشه، غنی باشه، زن باشه، مرد باشه، دانشمند باشه، بی سواد باشه، همه‌شون مضطربه. فرق نمی‌کنه تو چه حالتی باشی، بیرون نقشی نداره. که بعضی هایی میگن آقا منتظر باشیم بیرون یا اتفاقات بیفته تا اوضاع درست بشه، اصلا با وجود امثال تو و من بیرون هر اتفاقی که بیفته باز یک جور دیگه بهانه میگیری، چون مشکل از درونه، تطهیر درونه، چون نگاه من از زاویه غلطیه، باز همین ناراحتی رو داری. دیدین وقتی فقیری زهج میکشی میگیم که ای ما باید پولدار که بشیم مشکل حل، بعد همین آدم پولدار میشه میبینی اضطرابش و ایناش بیشتر شده، روانی تره، اضطراب داره آدم. کلاس اول ابتدایی میریم میگیم که مضطربیم، مشکلات وقتی حل میشه که من برم دانشگاه و بهم بگن دکتر، بعد میری میبینی که مشکلات بیشتره، مشکلات روحی، اضطرابت بیشتره. سرباز صفری میگی درجه بهمون بدن، بذار مثلا ما گروبان بشیم، بعد بهت میگم چه خبره، بعد میگم سرگرد بشیم، سرهنگ بشیم، بعد آخرش سلشگر میشی نگاه میکنی میبینی که همون مسائل انسانی، همون مسائل حل نشد، مگر اونا رو حل کنی، اونا از درون حل میشه نه از بیرون. فقیر، ثروتمند، شما خیالتون پولدارا از فقرا آرامتره؟ خیال میکنی آرامش بیشتری دارن؟ به خدا ندارن. گاهی یک گاری چیز و تو بازار داره بار میبره، اضطرابش کمتر از یک میلیارد داره، نه گاهی، معمولا همینطوره. او مشکلش مشکل فقط فقره، یک چیزایی میخواد بخره نمیتونه، یعنی هزار تا مشکل دیگه داره. برید ببینید فقرا بیشتر قرص اعصاب و قرص خواب میخورن یا ثروتمندا؟ کدومشون نمیتونن بخوابن؟ چند تا فقیر از فقر خودکشی میکنن، چند تا مرفه از پوچی خودکشی میکنن. طلاق بالا شهر بیشتره یا پایین شهر بیشتره؟ اینا رو برید بررسی کنید. اینایی که وضعشون به لحاظ قدرت و ثروت و مدرک و منزلت اجتماعی بالاتره، خیال میکنی مشکلات روحیش کمتره؟ اینا مشکلات روحیشون بیشتره. این یعنی که انسان با این چیزا اشباع نمیشه. مسئله انسان یه مسئله دیگه است. البته این کارا در بیرون باید بشه، باید دنبال علم و قدرت و همه چی و منزلت اجتماعی همه از راه درست رفت. در راه درست، از راه درست تولید بشه ثروت و قدرت و علم و منزلت، در راه درست هم مصرف بشه. اما مسئله انسان مسئله اصلیش اینو نیست. مسئله همین یک بخشش از این جهانبینی شروع میشه. ما مضطربیم چون رابطه ما با طبیعت، رابطه ما با دیگران، رابطه ما با خودمون خرابه. چرا؟ چون رابطه ما با خدا مشکل داره. مثل یک رابطه یک گنجشک، یک چغوکه به قول ما مشهدی ها، با 4-5 تا باز و عقاب و اینا. و این وعدو طرف حمله میکنه، در میره این طرف، او حمله میکنه، در میره این طرف، فرار میکنه این طرف. مثل یک گوسفند وسط چند تا گرگ، نمیدونی هدف چیه. این کارو بکنم، او کارو بکنم، ایره بگم، او رو بگم. و بزرگترین عامل بحران فکر و اخلاق و فلسفه در همین دوران جدید که میگن بهترین دوران مادی بشر از اول تاریخ تا الان، با اینکه بیشتر از همیشه هم قدرت داره، هم آگاهی، هم تکنیک، هم قدرت حل مشکلات مادیشو پیدا کرده، اما از همیشه مضطرب‌تره. برای چی؟ برای که ایمان خودش رو به جهان از دست داده. این اون کشفیه که این نوع نگاه و تفکر اسلامی کرده بر اساس مفاهیم قرآنی. روشنفکری اسلامی معنیش اینه، روشنفکری دینی درست معنیش اینه. و میبینی که وقتی شما به جهان ایمان نداری، یعنی معتقد نیست این جهان شعور برش حاکم حساب کتاب داره، به طبیعتش، به ماوراء طبیعتش یا منکری یا شک داری یا مشرکی، و به طبیعتش هم طبیعتا نمیتونی برای این طبیعت عقل و جهت و روح قائل باشی. خود اینا آدم ها حتی وقتی میان به حساب روشن فکر و مصلح اجتماعی میشن، میخوان مشکلات بقیه رو حل بکنن، خودشون گیجتر از بقیه هن. یعنی خیلی از این تیپا شما دیدین میان یه روز صحبت از مسئولیت اجتماعی، همه ما مسئولیم در برابر بشریت، میخوام فقرا رو نجات بدیم، میخوام دنیا رو درست کنیم اینا. بعد ازش میپرسن برای چی؟ تو کی هستی؟ اصلا درست و غلط چیه؟ بعد تو میگه ما مسئولیم، این مسئولیت از کجا آمده؟ منشأ این مسئولیت کجاست؟ نمیدونه. کسی که میگه این عالم شیر تو شیره، حساب کتاب نداره، مسئولیت رو چطور اصلا توضیح میده؟ موحد مسئولیت رو توضیح میده، حق رو هم توضیح میده. موحد میگه که آقا این عالم، رب العالمین، خداوند، خدای مطلق، خبیر، سمیع، بصیر، ارحم الراحمین، حکیم و و و و او یأمر بالعدل والاحسان. او به شما گفته که مبدأ امهاتتون اینجوریه، عدل و احسان، و اینکه این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید، اینا رو بخورید، این چیزا رو بخورید، این غذاها رو، این غذاها رو نخورید، اینجوری رابطه جنسی با جنس مخالف اینجوری داشته باشید، اینجوری رو نداشته باشید، معاملات اقتصادی تو اینجوری باشه، اینجوری نباشه، تو سیاست این باشه، اون نباشه، جلوی زون بیس فلان، نه امنیت تعریف شینه، چون همه چی روشن میشه، ارتباط همه چیز هم با من روشن میشه. آخه ممکنه کسی بگه آقا هزار تا فرمول برای شما تعریف کنه، بعد شما آخر بگی خب به من چه اینا؟ عدالت باید باشه، امنیت باید باشه، چی باید؟ خب به من چه؟ توحید وصلش میکنه به تو، میگه تو مگر سعادت خودتو نمیخوای؟ تو نسبت به خودت هم بیتفاوتی، تو نسبت به دیگران بیتفاوتی، خب حالا سوال میکنه نسبت به خودت چی؟ سرنوشت خودت برای خودت مهم نیست؟ بعد میگه چرا؟ میگه خب اگر سرنوشت خودت برات مهمه، بدان که سرنوشت تو بخشیش در بر اساس نوع رابطه تو با سرنوشت دیگران ساخته میشه. یعنی تو خودت میگه نمیخوای بری به سعادت برسی و نجات پیدا کنی و بری بهشت و اینا، میگه بله. میگه خب یک شرطش اینه که نسبت به جامعه و دیگران بیتفاوت نباش، مسئولیت داری. یک شرطش اینه که باید کار کنی، عرق بریزی، مفخوری نکنی. یکی از چیزایی که پیغمبر ازش متنفر بود مفخوراست. اینا که کار نمیکنن پول میگیرن، سالم به شرطی که باشی. یه کسی میتونه کار کنه کار نکنه، هر مسئولیتی به عهده گرفتی، هر کس هر مسئولیتی به عهده گرفته باید درست انجام بده به دلایل توحیدی نه به دلایل. خب حالا اگر ایمانمون رو نسبت به جهان از دست دادیم، یه روز میگه طرف میاد روشن فکر اصلاح طلب میشه، یعنی اصلاح اجتماعی رو میخواد، یه وقت مذهبی دو آتشه میشه، یه وقت نمیدونم علمی میشه، یه وقت غیر علمی میشه، احساساتی میشه، دم غنیمتی، یه وقت طرفدار پوچی میشه. یک زمانی روشنفکرها تو دنیا اومدن شدن جهان پوچ است، هر کی هر چی پوچگراتر روشنفکرتر، یه وقت طرفدار وابستگی به غرب میشه تحت عنوان اضطرارات توسعه، یه وقت ضد غرب میشه افراطی تحت عنوان مبارزه بودن با امپریالیسم. همینطوری بیا و برو، یعنی همه چیز مساوی میشه، بی ارزشه، تقدس و غیر تقدس نداریم، خیر و شر مساویه، خدمت و خیانت مساوی میشه. چرا؟ وقتی که جهان پوچ شد، وقتی صحنه جهان شد عرصه دعوای نیروهایی که ناخودآگاهن و کینه توزن و خدایان مدام در حال جنگن با هم، یعنی یک روح و یک جهت و یک هدف بر سرنوشت جهان و انسان و بر آینده ما و بر گذشته ما حاکم نبوده و نیست. این معنیش اینه، طبیعی است که تهش چه انسانی و چه جامعه‌ای و چه اقتصادی و چه بازاری و چه خانواده‌ای میاد بیرون، همینی که داریم میبینیم خیلی جاها. و شما معتقد باشی که انسان در جهان است، غرق این کائناته، کائنات در جهان هم بر اساس یک بلاهت و تناقض داره اداره میشه، معنا نداره. همون که گفتم توی ماشینی نشستی که اولا پیچ و مهره‌هاش همه من ممکنه شل باشه و صفر، شما اصلا نمیدونی که یک موجود عاقلی این ماشین ساخته، یه همینجوری سر هم بندی شده اگر کسی تصورش رو بتونه بکنه، و بعد راننده هم نداره، یا رانندهش مست دیوانه است، یا دو تا راننده داره با هم دعوا میکنن، شرک یعنی دیگه، یا سه تا راننده داره هی با هم دارن دعوا، یک لحظه فرمون دستونه، یک لحظه دستونه یکی دیگه است، شرک یعنی دو خدایی، سه خدایی، هزار خدایی، معنیش که هزار تا راننده داره، یا اصلا راننده نداره. جهان احمق است، دنیا و آخرت چیه، این حرفا چیه؟ خب شما در هر کدوم از این حالات چطور میتونی اصلا امیدوار باشی به زندگی؟ اصلا چطور میتونی برنامه بریزی؟ اصلا چرا باید برنامه بریزی برای خودت؟ چه رسد به دیگران؟ هیچی باید بشینی مثل یه موجود پرکنده‌ای به یه عالم دیوانه فقط نگاه کنی. اتفاقا اینجور وقتا خودکشی راه خوبیه، یکی هم خر کردن خود، اینا که سراغ مواد بری، سراغ شراب میری، طرف بره با شراب، با مواد مخدر، با سکس، با قمار، اینا سر خودشو بند کنه، بگه آقا عالم خر تو خره، هیچ حساب کتابی برای عالم حاکم نیست، زندگی هم هیچ معنایی نداره، منم که مجبورم زندگی بکنم، پس دیگه یه جوری وقت رو بگذاریم بره تموم شه، منتظری زودتر تمام شه، خودتو به اورا بزنی که نفهمی مسائل رو، چون توجیه نداری براش. بیماری میاد ما توضیح نداریم، مرگ میاد توضیح نداریم، فقر میاد توضیح نداریم، میگه شرور بر عالم حاکمه. خب ببینید، میخوام بگم که اگر با ایجان بینی غلط غیر توحیدی وارد عالم شدی، هر تلاشی هم بکنی برای اصلاح جهان، به تعبیر که کامو داره میگه، مثل اینکه شما از یک دریای پر از زهر مدام بخوای گاهی یک کاسه آب شیرین برداری. دریا پر از زهر، این جهان پر از زهره، اصلا کاسه آب شیرینی وجود نداره، از کجاش میخوای برداری؟ هیچی معنا نداره، همش سخته، همش بده، همش بی‌معنی و پوچه. و لذاست که گفتن، که درست گفتن دیگه، اگه خدا رو از طبیعت برداری، بگی این عالم طبیعت خدا نداره، ماوراء الطبیعه معنا نداره، معاد و قیامتی در کار نیست، معنا و غایتی در کار نیست، انسان فوراً با این طبیعت بیگانه میشه. نه، اگه شما فرض کنید یه وقت میگه آقا خدا این طبیعت را خدا آفرید، برای استفاده ما آفرید، با یه هدفی آفرید، ها اینا هم در حال نیایش خدایان، تحت نظارت خدایان، کل یوم هو فی شأن، او رب العالمین است، اینا همینجوری، این همه آیات و روایات تو دعاها که میخونید، بخاطر اینکه همین جهان بینی ما را هم میخواد درست کنه. بعد شما احساس آرامش میکنید، میگه آقا ما تو خونه خودمونیم، ما متعلق اینجا، اینجا متعلق ماست، هر دو متعلق به خداییم، ما بیگانه نیستیم به عالم، هم با همین در و دیوار و درخت و زمین و آسمان و طوفان و سیل و آتش سوزی هم حتی زلزله حتی با اونا هم قوم خیشیم، اونا هم منطق داره، به هدف خلقت ما مربوطه، به قانون و سنت الهی در عالم مربوطه. یه وقت میگی نه، من خودم که تجربه میکنم که ظاهرا هستم، اگه اشتباه نکنم ظاهرا مثل که هستم، متاسفانه یه عالم مادنم که میتونم بخوام بالاخره دارم میبینم، ولی اگه تو ذهن ما هم هست بالاخره ما با هم داریم زندگی میکنیم، منم و این قوانینی که تصور میکنم تو عالم ماده وجود داره، منم و خشونت یه عالم طبیعت که همه چی از هم بیگانه است، وقتی درخت از او، چمن از او، رودخانه، این ستا هم از هم دیگه بیگانه هم. چون جهان متشتته، توحیدی یک دست نیست، متحد نیست، رو به یک خدا نیست، وقت منم با این طبیعت بیگانه میشم، طبیعتم با من دشمنه، منم با طبیعت دشمنه، ما وقت ما با هم دیگه هم بیگانه، ما با هم هم دشمنیم. یعنی ببین آقا هر کدوم ما میشیم رقیب و دشمن و یکی دیگه، چون تو میگی منم و منافع من، خب این کیه؟ اینا که اینجا میشستن، اینا هم همون چیزی که من میخوام، اینا هم میخوام برای خودشون. پس همه اینا چی هن؟ همه اینا کی هن؟ همه اینا رقبای من هن یا دشمن من هن؟ الکی میخندن، لبخنداشون مصنوعیه، اینا دشمن هن. یا من یا اینا، درسته؟ غیر از اینه، این اگه شما بگی که آقا یه عالم بی حساب بی معنای، ما آمدیم هر کسی هم به فکر منافع خودشه دیگه، خب بقیه انسان با بقیه چه نسبتی برقرار میکنه؟ حتی با اعضای خانوادهش، حتی با همسرش، میگه کی گفته من باید برم کار بکنم ای بخوره، من برم بیرون که عرق بریزم پول بیارم ای بخوره، یا او بگه که کی گفته من برای تو باید کلفتی بکنم، من برای تو باید کار بکنم، کی گفته من دلم برای ای بسوزه؟ بعد برای بچه هاشون میگن که خب اینا بزرگ شدن دیگه، تا کی ما باید به من چه مربوطه؟ تو یک کسی، ما هم یک کسیم دیگه. بچه هم بدن و باباش میگه که تا میشه از اینا بار بکشن، کار بکشن، بکنم ببرم؟ اصلا همه نسبت به هم طبیعتا وحشی میشی، نسبت به طبیعت هم وحشی میشی، میگه این طبیعت هرچی بیشتر فاسدش کن، مصرف کن، نه به بقیه برسه، خودش هم بعدن از بین رفت، که رفت به درک، دریاها خراب شد، جنگلها خراب شد، لایه اوزون 6 تا سوراخ دیگه هم، سوراخ هم نه سوراخ، برداشت که برداشت، خب به ما چه؟ به من چه مربوطه؟ اما یه وقتی که میگه آقا تمام این عالم امانت خداست، بدنت هم مال خودت، نسبت به بدنت هم مسئولی، نسبت به وقتت هم مسئولی، نسبت به دیگران هم مسئولی، حتی بیگانه ترین آدم او برای عالم کمک ازت بخواد تو مسئولی، به رشد خودت مربوطه. آقا ببینید چجوری میشه اینا بعضیشون این بودی تیپ بکا که آقا این توحیدی که شما ساختین توی جامعه، این مذهبی که ما درست کردیم، این اسلام و تشیعی که ما درست کردیم، این ارتباطش با زندگی ما، با افکار ما، با جهان‌بینی ما کو کجاست؟